بسم الله الرحمن الرحیم. جمع برگزیده‌ای هستید از جوانان این کشور، اون هم در سنینی و در مقطعی که به نظر من یکی از بهترین و زیباترین مقاطع زندگی انسانه. من به جوانهایی در این سنین خیلی امیدوار هستم و خیلی اعتقاد دارم. پایه همه داستان مفصل سرنوشت شما در این مقطع عمدتاً گذاشته میشه. داستان شما داستان شخص خودتون هم نیست. هر یک انسانی تأثیر میگذاره در فضای پیرامون خودش و هرچه شخصیت او قویتر و محکمتر باشه شعاع این تأثیرگذاری وسیعتر میشه. گاهی یکی از شماها میتوانید تأثیر بگذارید بر روی کشور، حتی بر روی دنیا. بسا باشد که مردی آسمانی به کاری سر فرازد کشوری را، نهد جان در یکی تیر و رهانت زننگ تیر و روزی لشکری را یا کشوری را. یک انسان گاهی دایره اثرگذاریش اینقدر وسیعه. پایه همه اینها در سنین جوانی گذاشته می شود، به خصوص در این سنین شما. لذا خیلی اهمیت داره که در این سنین جوری تصمیم بگیرید و جوری عمل کنید که بتوانید سرچشمه های استعداد رو در درون خودتون به جوشش در بیارید. این استعدادها چی ها هست؟ استعداد علمی هست، استعداد روحانی و معنوی و دینی هست، استعداد سیاسی هست، استعداد خلقیات انسانی هست. اینا همه در وجود شماست. شما یک گنج هستید. این گنج رو باید استخراج کرد. کی اون رو استخراج میکنه؟ خود شما. اولین کسی که در استخراج گنجینه وجود خودش قدم جلو میگذاره و شروع میکنه به کاوش، او خود انسانه. لذا من بارها گفتم بزرگترین دشمن انسان تنبلی است. تنبلی از جهلم بدتره. تنبلی و بیکارگی حتی علم را ضایع میکنه. آدم عالم تنبل، دارای فکر عالی ولی تنبل. ببینید پژوهش امروز در دنیا یه جایگاه مهمی داره در پیشرفت علم و صنعت. پژوهش یعنی چه؟ یعنی کاوش دائم، یعنی تحرک دائم. 180 درجه نقطه مقابل تنبلی است. تنبلی نباید کرد، ناامید هم نباید شد. خب حالا این حرکت رو در چه راهی به کار بیاندازیم؟ یک مشترکاتی وجود داره، یک اختصاصاتی وجود داره. من حالا اون چیزایی که بیشتر به شما این نسل جوان ارتباط پیدا میکنه رو عرض میکنم. یکی تلاش برای تحصیل علم. علم دست کم نگیری. بدانید مایه اصلی عقب ماندگی هایی که امروز شما در کشورتون ملاحظه میکنید، اون نطفه اصلیش عبارت است از اینکه زمامداران این کشور در اون دورانی که جوانش در سنین شما باید علم میآموخت و انسان با استعدادش باید تشویق میشد برای تولید و سازندگی و ابتکار و خلاقیت، در اون دوران که هنوز دنیا این پیشرفت‌های شگفت‌آور رو پیدا نکرده بود، ما هم در عرض دیگر ملت‌ها بودیم، اونها تنبلی کردن، خیانت کردن، به خودشون پرداختن، تنپروری کردن، به قدرت مطلقه خودشون اندیشیدن، به فکر مردم نیفتادن، ما موندیم عقب. اگر امروز شما در جامعه فقر می‌بینید، اگر نابسامانی های گوناگون می‌بینید، این منشأ اصلیش همین است که یک جمع زمامدارانی چه در حکومت قاجاریه و چه بعد در حکومت ننگین پهلوی این کشور را و جوانهای این کشور را از کاروان علمی عقب انداختن. من به شما بگم اگر اون روز کشور ما در زمینه‌های علمی وارد می‌شد، چون ما دین هم داشتیم، دیندار بودیم دیگه، علم و دین با هم می‌شد مخلوط، ما امروز از در شمار بهترین ملت‌های دنیا محسوب می‌شدیم. علم هم داشتیم، دین هم داشتیم، یک اوج و شکوه نوی رو در بشریت می‌تونستیم ارائه بدیم و نشان بدیم. اینا علمو که تقویت نکردن، از علم اکتفا کردن به ترجمه آثار دست دوم و سوم علمی پسمونده اروپایی‌ها، به خلاقیت و ابتکار داخل کشور هیچ اعتنایی نکردن، اهمیتی ندادن، این از یه طرف، دینداری رو هم تضعیف کردن، یعنی هر دو بال رو با هم دیگه بریدند. این گناه بزرگ خاندان پهلوی و قاجار ایناست. حالا یه عده دنبال این میگردن که اینا کدوم مثلا فرض کنید فسق رو کردن، کدوم فجور رو کردن، کدوم قرارداد ننگین رو بستن با خارجی ها، که از اونا هم البته زیاد دارن. اما نقطه سیاه پرونده حکومت های قبل از انقلاب اسلامی در ایران اینه، دین رو ضعیف کردن، علم رو هم یا جلوش رو گرفتن یا راهش رو منحرف کردن، به جای اینکه به فکر جوان، به دانش جوان، به ابتکار جوان و دانشمند، نه فقط جوان ها، همه دانشمندان رو با استعدادها بها بدن، به جای اینها برجسته ها رو دستچین کردن، تقدیم بیگانه ها کردن، بقیه رو هم سرگرم کارهای ترجمه‌ای دست دوم و سوم، نه اونم ترجمه آثار نو و تازه و بروز، صرف این چیزا کردن. امروز ما احتیاج به علم داریم. کلید اصلی حرکت این کشور علمه. ما دانشگاهامون دچار فقر علمند. البته امروز بعد از دوران انقلاب کارهای زیادی شده، هم کمیت دانشگاه ها، هم کیفیت دانشگاه ها با گذشته خیلی تفاوت کرده، خیلی پیش رفته. نشانه هاش رو دارید میبینید شما در جاهای مختلف، چه در پیشرفت های علمی، چه در مسابقات علمی، چه در بروز استعدادهای درخشان، چه در ساخت و سازهای عجیبی که در زمین های گوناگون ما داریم. اما اینا در شرایط بسیار سختی است. اینها متناسب امروز ما نیست. متناسب امروز ما یک حرکت علمی بسیار عمیق و قوی هست که پایش کجا ریخته میشه؟ پایش در سنین شما، در محیط دانش آموزی، در محیط دبیرستان، پایش اینجاست که شما بایستی اونجا علم را به به معنای حقیقی کلمه فرا بگیرید، امروز مهمترین فعالیت دانش آموز که میتوانه مثل عبادت با او برخورد کنه کار درسی است و کار تحصیلی است. عبادته، واقعا عبادت. خودتون رو، فکرتون رو، دانشتون رو، قدرت علمیتون رو تقویت کنید. البته شما در دبیرستان مثل اون جوانی هستید که داره ورزش میکنه. این ورزشه در واقع. اون چی که شما فرا میگیرید در حکم ورزش و تقویت و کارآزمودگی ذهنی شماست که شما رو در محیط دانشگاه بکشونه به راه‌های علمی خوب و در رتبه‌های بالاتر به کارهای بزرگ انشاءالله. این یک، که این پایش امروز ریخته میشه. درس رو دست کم نگیرید عزیزان من. مسئله دوم که باز امروز پایش گذاشته میشه دینه. دینداری رو بایستی از صرف یک ظواهر و تعبدات ظاهری تبدیل کرد به یک ارتباط، به یک جذبه، به یک عشق، به یک رابطه ویژه با خدا. هر کلمه نماز شما، هر لحظه از روزهایی که شما با دهان روزه میگذرونید و سر کلاس میایید، هر کلمه دعایی که میخونید، مثل همین دعایی که بعد از نماز خوندید، میتوانه شما رو، دلهای پاک شما رو که آلایشی نداره، به خدای متعال نزدیکتر کنه. از حالا شما تمرین کنید نماز رو با توجه به معانی بخونید. وقتی به سن من رسیدید خیلی این کار سخت میشه، خیلی دشوار میشه اگه قبلا تمرین نکرده باشید. اما الان شما میتوانید شکل بدید دل خودتون رو. خدا منبع رحمت، منبع محبت، منبع قدرت لایتناهایی که انسان به او نهایت نیاز رو داره در همه میدانهای زندگیش. همه جا شما به خدا احتیاج دارید. رابطه خودتون رو، دل خودتون رو به خدا نزدیک کنید. دلتون رو آباد کنید، روشن کنید. انسان دلش وقتی که با خدا ارتباط پیدا کرد روشن میشه، پر میشه از امید، از عشق، از آمادگی، پر میشه از خوشبینی، پر میشه از خیرخواهی. خیلی از این کجروی ها و کجبینی هایی که میبینید در جامعه ما، بعضی از این تنازعات زیادی، بسیاری از این تنازعات سیاسی، بسیاری از این نعره کشی های بی جایی که انسان گاه و بیگاه میبینه، بسیاری از این سست عنصری ها و سست کمربندی هایی که انسان مشاهده میکنه، ناشی از ضعف ایمانه، ناشی از ضعف دینه، ناشی از سست بودن پایه های اون نورانیت در دل انسانه. این نورانیت رو شما در دلتون تقویت کنید و میتونید. امروز روزشه. به نماز توجه کنید، سعی کنید قرآن حتما بخوانید. اگه بتونید، من بارها به مسئولینم سفارش کردم، مسئولینم از جهت دیگه خیلی احتیاج دارن، به اونام گفتم کار اونا یه جوره، کار شما یه جوره دیگه است. شما کارتون خیلی آسانتر، شیرینتر، روانتره. سعی کنید روزی مقداری قرآن بخونید. حالا مقداری یعنی چه؟ یعنی نیم صفحه، یعنی دو آیه. با توجه، دو آیه. اگر مقید بشید که هر روز دو آیه، سه آیه، ده آیه، هرچی میتونید، هرچی دلتون میکشه، با کشش دل قرآن بخونید با توجه به معنای قرآن. خوشبختانه ترجمه های خوب هم هست. این میشه یک عادت مستمر برای شما. این دل شما رو با یک پالایش دائمی به سمت نورانی تر شدن پیش میبره. شما دلهاتون خیلی در این سنی نورانی است، خیلی شما با صفا هستید. انسان در سنین شما میتوانه خودشو اینجور از لحاظ دینی بسازه. از حالا تمرین کنید گناه نکردن رو. گناه نکردن رو، گناه های مهمی رو که در دسترس شماست، اینا رو بشمرید رو کاغذ بنویسید، تصمیم بگیرید اینا رو انجام ندید. تمرین میخواد، برای شما خیلی آسانه، بعدم میشه عادت، میشه همیشگی، میشه عمری، تبدیل میشید به انسانهای صالح، صلحا، تبدیل میشید به صدیقین. میتوانیم، جوانای ما میتوانن. من در دوره جنگ جوانهایی رو دیدم در سنین شما که بدون مبالغه از عرفای بزرگ دلهاشون روشنتر بود. یه وقتی گفتم در یه جمعی مردمان اهل معنا و معرفت و علم، علم دین نشسته بودن، گفتم یک عارفی 40 سال عبادت میکنه، زحمت میکشه، ریاضت میکشه، به یک نقطه‌ای میرسه، بعد ما امروز نگاه میکنیم میبینیم یک جوانی با رفتن 3 ماه تو جبهه، 4 ماه مجاهده با نفس، مبارزه با نفس، تحمل شرایط دشوار، رسیده به همون نورانیتی که یک عارف در 40 سال زحمت رسیده. این وصیت‌نامه‌هایی که امام فرمودن بخوانید برای اینه. وصیت‌نامه‌ها گاهی با خط خیلی بد، با انشای خیلی بد نوشته شده، اما وقتی انسان نگاه میکنه در درون اونها یک چیزی موج میزنه که به هیچ وجه دستیافتنی نیست برای انسانی که آلوده است. این پایه دینداری رو، این هم در دوره جوانی، در همین دوره شما میشه این پایه رو گذاشت. به این اهمیت بدید. و عزیزان من، شماها برگزیدگانی هستید از بین جوانها. بدونید امروز برای این نسل، نسل شما که میلیونهاش رو ما در داخل کشور داریم، دشمنان این ملت، چه دشمنان خارجی چه دشمنان مسیر و اهداف این ملت، برنامه ریزی کردن. اینی که میبینید در بعض از مدارس چیزهایی که سررشته ها و شاخکه های فساد آورده میشه، دست به دست، آهسته، زیر میزی، دست به دست میگرده، اینا طبیعی نیست، اینا هدایت شده است. این برای همین است که نقطه مقابل اون چیزی رو که من دارم به شما میگم، اونا دارن تعقیب میکنن برای این نسل. میخوان یه نسل آلوده درست کنن، یه نسل بی اعتقاد، یه نسل هرهوری، یه نسل بی بوته فکری، بی ریشه فکری، اینجور چیزی میخوان تربیت کنن. شما برگزیدگانید، سینه تون رو سپر کنید، شجاعانه مثل انسانهای رشید، دختران و پسران شجاع، با اینا مبارزه کنید. البته مبارزش با مشت و لگد و اینها نیست، مبارزش مبارزه بسیار ظریف انسانی است و این از عهده شما برمیاد. خب، پس پایه‌ریزی علمی در این نسل، پایه‌ریزی دینی در این نسل. علم هم که گفتیم یعنی هم علم هم تحقیق، دین هم رعایت ظواهر دینی، هم نفوذ به اون معنای دین که عبارت است از جذبه الهی و جاذبه معنویت و محبت و ارتباط عاشقانه بین انسان و خدا، معرفت، اون فضای وسیع و نورانی معرفت که انسان اگر به او پنجره ای باز کنه هرگز دل از او نمی‌کنه. برای خود شما هم احیاناً احتمالاً پیش آمده لحظاتی رو یک پنجره‌ای به روی شما باز شده، البته غرق میشیم فوراً بسته میشه، بتونید ادامه بدید. این دوتا و پایه‌ریزی ارتباطات صحیح و سالم اجتماعی، ارتباطات منطقی، استفاده از نیروی یکدیگر، همکاری و همدلی در کارهای گوناگون اجتماعی که این هم جزء کارهای مهمه، فهم مسائل جاری کشور، فهم مسائلی که به خصوص کار شما ارتباط داره. البته من به این آقایونم سفارش کردم، به شما هم سفارش میکنم، مراقب باشید محیط مدارس محیط کشمکش سیاسی و حزبی و خطی نشه، ولا پدر همه در خواهد آمد، اولم خود شما بچه ها، یعنی همه فرصت ها از دست شما گرفته خواهد شد. اینه، خیلی مراقبت کن. یه حزبی، یه گروهی، یه تشکیلاتی بخوان بیان از این فرصت ها استفاده کنن و محیط آرام و امن و امان مدرسه رو که جای پرورش صحیح علم و دین و فکر و عمل هست، اینو تبدیل کنن به جنجال های سیاسی، به زنده باد و مرده باد، به نمیدونم کشمکش ها، از این طرف بکش، فلان کس خوبه، فلان کس بده. نبادا بگذارید. این خطر بزرگی است که من به این آقایون مسئولین هم سفارش کردم، به شما هم به خصوص چون خود شما هستید سفارش میکنم مراقب باشید، کشمکش سیاسی رو اجازه ندید. البته مجموعه شما که مجموعه وسیعی هم هستید، در کنار مجموعه های دیگه، در کنار انجمن های اسلامی در مدارس، انجمن های اسلامی دانش آموزی، همکاری و تعامل داشته باشید. در کنار مجموعه بسیج دانشجویی همکاری و تعامل داشته باشید. با هم دیگه همدل، خود رو رقیب هم به حساب نیارید، خود رو همدست و مکمل هم دیگه به حساب بیارید، به هم کمک کنید. من همونطور که اول گفتم، امیدم به این نسل خیلی زیاده، محبت من به این نسل خیلی زیاده. من همه شما رو مثل فرزندان عزیز خودم به حساب میارم و امیدوارم که خدای متعال همه تون رو خوشبخت کنه، همه تون رو موفق کنه، همه تون رو سربلند کنه. و بدانید که من همه شماها رو، هیچ شبان و روزی نمیگذره که من مجموعه این جوانهای این سنین رو به خصوص دعا نکنم. امیدوارم انشاءالله همه تون مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بگیرید. السلام علیکم و رحمت الله.